منظورم چی؟ یونسم، هودم که رحمت یا غضب بر قوم آدم، یوسفم آینه پیش حسن یوسف آفرینم. در زمر نعتم علال الله دین الخالص آمد، که از دو چشم وحدت آیین غیر آن یکتا نبینم. در قصص برخان نورید و انمون نتا بیابی، در ونج الهم ائمه باب کل الوارثینم. زاریات عشق و یعنی عشق پخش میکنم و زاریات زروا، زاریات عشق و نور طور و من نجمم که بر من گشت واجب سجده و تسبیح یار نازنینم. حجر و نحل و سوره اسرای معراج رسولم. یکی یکی اینا رو همه رو مرحوم پدر ذکر کردن و یه اشاره کردن به اون نکته. حالا من امروز میخوام با اون وجه اخلاق و انسانیت و روابط درست با همه انسان ها که حضرت در سوره در ببخشید در خطبه متقین اشاره کردن و قبل از اون چی که از خدا و معرفت خداوند در اولین خطبه نهج البلاغه هست فقط یه اشاره بکنم. اولا اون خطبه توحیدیه یه دوره فلسفه است. شما اگه منظومه نخوندین، اگر اسفار نخوندین، اگر شفا رو نخوندین و میخواین که صدر المتعلهین بشین، یعنی نه اینکه خود صدر متعلهین، یعنی واقعا بیاین جات شما را متعلهین، یعنی کسانی که مستقرق در الهیت هستن، همین خطبه رو که بخونید که اول الدین معرفته. دین چه؟ دین نماز و روزه و فرم و صورت و اینا نیست که تا میگن مثلا دین یه چیزایی نباید یادتون بیاد، یک فرمهایی نباید یادتون بیاد، یعنی آدم دیندار، آدم دینی، هنر دینی، سینمای دینی چی یادتون میاد؟ اگه مثلا ریش یادتون میاد یا نمیدونم یه فرم یادتون میاد یا یک صورتی یادتون میاد اینا، این معلوم میشه که معنی دین رو هنوز کشف نکردیم. شناخت خدا یه نشانه هایی باید داشته باشه. نشانه شناخت خدا چیه؟ کمال و معرفتش در چیه؟ آگه کلمه که نیست که مثلا میگن شما خدا رو میشناسین، شما آقا جان ما رو میشناسین. مثلا شناختن مراتب داره. مثلا یه کسی میگه آقا فلانی رو میشناسی؟ مولانا نقل میکنه میگه آره. چطور؟ گفتش که دوتا گاو دارم، یه گاو سفید یه گاو سیاه. این شناخت شما از این آغاز که فلان آقا رو میشناسی، علی اکبر میشناسی؟ آره دوتا گاو دارن. ما خدا رو چجوری میشناسیم؟ اسم با مثلا میگیم صد تا اسم داره، اونم کافی نیست. کمال معرفتش در چیه؟ کمال معرفتش در تصدیق بهشه. یعنی اگه درست شناختی قبول میکنی که هست، اگر میگی که هست نیست اینا نشناختی هنوز. هر کس که شک کرد بذاری شکشو بکنه، برای اینکه نیست اون چیزی که فکر میکنه، همون بهتره که شک بکنه درش. یعنی اون چیزی که فکر میکنه که آیا هست یا نیست، اون حتما نیست. خدا اون چیزی که نمیشه در شک کرد، اصلا نمیتونی شک بکنی. اگه بشناسی، اگه بفهمی که الحق و ماهیته و انیته، خداوند ماهیتش همون انیتشه. یعنی اگه بگن چیه، همون وجودشه. ما یه وجودی داریم، مثلا میگن سیب، سیب یه ماهیتی داره، مثلا قرمز، خوش عطر، خواص گوناگون داره. بعد میگن آقا هست یا نیست. هر چیزی رو ما دو تا بخش میکنیم، یکی ماهیتشه، یکی وجودشه. ماه چیه، خورشید چیه، ستاره چیه، گل چیه. گل چیزی که این مشخصات داره، مثلا ریشه‌ای داره، برگی داره، ساقی داره، رنگ داره، عطر داره، طعم داره. خب هست، بعد میگن نه فلان نیست. پس هستیش یه چیز دیگه است غیر از ماهیتشه. اما خداوند ماهیتش اگه بگن اون چیه، همون است که هست. یعنی هستیش همون ماهیتشه. اگه بگن چیه، همون خود هستی. برابر این اونه که اگر تو شناختی دیگه شک نمی‌کنی درش، که فکر بکنی که آیا هست. هستیه. این ماهیتی نیست که، چون ماهیت ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. ولی هستی که دو تا حالت نداره که. مثلا میگن هستی ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. هستی اصلا این اصالت و این وجوده. هست دیگه، بدیهی که هست. بنابراین کمال و معرفتی از تصدیق و به، کمال معرفتش اینه که قبول میکنی که هست. کمال و تصدیق و به توحیدو، وقتی که تصدیق کردی که هست، فورا میفهمی که فقط یه دونه است. هیچ موجود دیگری مشارکتی با او نداره. این معنی که وجود حق با ماهیتش یکیه فقط یه جا رخ داده و اونم در وجوده. وجود چیه؟ همون وجوده، ماهیتش همون وجوده. بنابراین وقتی که قبول شناختی، اینا که میگن آقا دو تا خدا، چه اشکال داره دو تا خدا باشه؟ من که تو نمیفهم اصلا چی داره، چی داری صحبت میکنی. ابن کمونه گفته چه اشکال داره که دو تا خدا باشه؟ عزیزم اشکالش اینه که تصوری که اصلا تو میخوای بکنی، اول خدا رو معرفی کن، بعد هر خود تصوری خواستی بکنی بکن. وقتی گفتی وجود، خداوند وجوده، میگه دو تاش چه جوری میشه دو تا؟ وجود به عین وجوده دیگه، اون یک، اون یکم اگه یکی دیگه هم فرض کنی اون که دو تا نمیشن که، اونم وجوده. بنابراین کمال تصدیقش این است که یه دونه توحید، کمال توحیدهی اگر که به کمال توحید رو شناختی که یه دونه است، اخلاص پیدا میکنی دیگه، خالص میشی. برای اینکه دیگه خودت رو صد تا تیکه نمیکنی، یه تیکه‌شو بدی به این، یه تیکه‌شو بدی به اون، اخلاص پیدا میکنی. اگر کاری میکنی فقط بر اون یه دونه میکنی. و کمال اخلاص، کمال اخلاص در اینه که نفی و صفات هن و کمال و اخلاص له نفی و صفات ان. کمال اخلاصش این است که میگه که هیچ صفتی رو به اون نسبت نمیدی. چون ما مثلا یه آدمی زادیم، زمنان مثلا میگن عصبانی هم هست، منتقم هم هست، ثروتمند هم هست، شوخ طبع هم هست، ما یه صفاتی داریم. اما خداوند یه ذاته، صفاتش هم این ذاتشه. برای این صفات ازش نفی بکنید، اون وقتی که اینو فهمیدی خیلی چیزای دیگه هم میفهمی که اون مثلا یه صفت قهر به این صورت نداره که مثلا یه دونه صفت قهر داره، یه دونه صفت احسان داره، یه دونه صفت نمیدونم فرض کنید بخشش داره، یه دونه صفت منتقم داره. این چیزا نیست، هیچ صفتی نداره خداوند. خداوند فقط هست. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیهوده یکسو شوی. این حرفا رو دیگه اینا ما تقسیمات ذهنی ماست که مثلا اینجا میگیم غیر از رحمت چیزی نیست از جانب او. حالا ما گاهی اوقات چیزی رو به صورت رحمت میبینیم، گاهی به صورت چیز میبینیم. فزور و بینهم به سور در قرآن هست که بین بهشتیان و جهنمیان یه دری میزنن، یه دیوار میکشن، بعد یه در میزنن بین اون. شاید کمتر کسی به این فکر کرده، یعنی چی هستن؟ بین بهشتیا و جهنمیا یک دیوار میکشن، بعد یه در میزنن اونجا که بابون لهو بابون باطنهو فیه رحمه و ظاهره من قبل العذاب. ظاهرش عذابه ولی باطنش رحمته. بنابراین از خیر محض جز نکویی ناید. خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود. اون دو تا صفت نداره، یه دونه صفت داره. بنابراین وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، همون رحمان الرحیم دیگه. حالا ما این حتی صفت رحمان الرحیم هم ما ازش سلب میکنیم، برای اینکه اون گفتش که نبا اینت مهر و نبا آنت کین، که بهدان توی جهان آفرید. یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژن. نبا آنت مهر و نبا اینت کین، که بهدان توی جهان آفرید. اینا تجلیات خداست در روی زمین. اینجوری نیست که مثلا نشستی گفتم این یکی رو بدارش در میارم ابو لهب رو همچی میکنم. اینا رو برای تعلیم به ماها داره میگه که تو اگه ابو لهب شدی حواست باشه که اگه چند میلیون دلارم تو حساب بذاری، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ کمکش نمیکنه. این پولاش هیچ کمکش نمیکنه. اونجایی که باید گرفتار ما میشه اونجا کمکش نمیکنه. بنابراین بعد میفرماید که داخل فی الاشیاء، در تمام اشیا وجود داره. لا بالممازجه، اینطور نیست که مثلا میگن چربی توی شیر مثلا ممزوج شده، داخل در اشیا هست بدون اینکه هیچ با اینا قاطی بشه. عجیبه، مثلا آفتاب میاد میفته رو کل، ولی خورشید نه آلودی، نه میدونه که آب چیه، نه میدونه که تر میشه، هیچی نمیشه. خورشید در تمام اینها میتابه بدون اینکه وجود از اونم بالاتره. وجود تو تمام اینا هست بدون اینکه با اینا آمیخته بشه. لابل و غیر کل شیئن، او غیر از هر چیزیه، ولی لاب مزایله. اینجوری نیست که زائل شده باشه از اون و جدا شده باشه، بگن آقا این بره اون ور، این بره این ور. اینجوری نیست. هیچ موجودی دور نیست اونقدر از خداوند. خداوند در ذرات تمام کائنات حضور داره، اما بدون اینکه ما با اونها آمیخته باشه، بدون اینکه از اونها دور بشه یا به اونها نزدیک بشه. یا من دل علا ذاتی به ذاته، کسی که خودش بر خودش دلالت میکنه، هیچ احتیاجی به استدلال نداره. اگه بگی خداوند هستیه، خب دلالت مون هستی دیگه، هست دیگه. دلالت میکنه خودش بر خودش. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از به رحمت ها. تو فقط روتو به طرف هستی بکنه، جای دیگه نیست اصلا روتو بکنی. شما اگه خواد تونستین روتون از هستی برگردین، بگو به کدوم طرف میخواین رو بکنین، به خودتون نیا کنین، بیرون نیا کنین. هستی جامع کل کائناته، محیطون بر کل و الله من ورائهم محیط. بنابراین فاعل لا به معنی حرکات و آلات، فاعل هست خداوند، اما به معنی این نیست که مثلا فاعل که میگه، من میگن آقای نجار رو خداوند اومده، مثلا میگن خدا نجار نیست ولی در تختر خوب جفت میکنه، از افزار و آلاتی استفاده نمیکنه، همین یه گوشه ابرو که اشاره بکنه. حالا گوشه ابرو هم ما میگیم، شما خودتون که تجلی خدا هستین، یعنی ماها نشستیم اینجا، فرض کنید که بدون اینکه، حالا شما یه کامپیوتر هم که باشه بالاخره یک کلیک باید بکنید، اما میگن زری خانم یاد میاد، بله فوراً کلیک میکنید، بدون کلیک، بدون هیچ انگشتی، بدون هیچ کاری، فوراً اراده، صرف اینکه اراده بکنی. خداوند به صرف اراده، به صرف خواست، به صرف عشقی که به کل کائنات و به کل اوصاف جمال و کمال خودش داره، کائنات رو خلق میکنه. هیچ احتیاجی به هیچ چیزی نداره و گفت کن موجود میشه. شما هم همینطور هستین، شما هم به محض اینکه مثلا میگن آقا یه مار هفت سر، مار هفت سر فورا موجود میشه. شما چه جوری برمیدارین یه اول چیز میکشین، بعد مثلا فکر میکنین که بزنم روی این برنامه، نمیدونم آفیسر من فلان بیارم بزنم تو اون برنامه، هیچ برنامه نمیذارین، شما فورا موجود میشه اون چیزی که اراده کردین، منتها اونقدر قوی نیست که در عالم حقیقی بیاد بیرون. ما ورچوال چیزامون، کلمه ورچوالی عجیبه که به معنی مجازی نیست، یعنی عملا واقعا اینجوری هست. اما پس اصل رو گذاشتی رو شناخت خدا، خدا رو که شناختین اخلاقتون خوب میشه دیگه، اخلاقتون خوب میشه، اخلاق الهی میشه، تمام اوصاف الهی در انسان ظاهر میشه. مرحوم پدر یکی از خطبه ها رو، خطبه های نهج البلاغه رو تفسیر کردن به شعر، که من یادم از بچگی اینا رو از حفظ میخوندم، چند بیتش برای شما بخونم. که یک شخصی به نام حمام آمده پیش حضرت و گفته که یا علی سفی المتقین حتی کنی انظر الیهم، برای من آدمای خوب رو توصیف کن که مثل اینکه من دارم نگاهشون میکنم، اینجوری برای من مجسم کن. شنیدم عاشقی پروانه خویی، در آیین محبت راستگویی، رفیق خلوت آن سلطان دین را، حریف صحبت آن عشق آفرین را. همی گفته ای علی ای سر اسرار، ز سر پاک بازان پرده بردار، که چون بر آشیان جان پریدن، که چون در کوی جانان آرمیدن، که چون آن تشنه کامان آب جستن، در این تاریک شب مهتاب جستن. نار داستانش بر ما بگو که چطور اینا تونستن به اینجا برسن. حضرت شروع کردن گفتن که بله، اول خود ناز کردن و گفتن که حالا تو برو خوش چیز باش، آدم خوبی باش. اینا گفت نه من دست بر نمیدارم، باید بر من بگی اینا که اینا کیا هستن اینا. بعد گفتن که اینا این اوصافو دارن، حدود 100 صفت ذکر کردن. من واقعا توصیه میکنم به جامعه اسلامی، حالا به خصوص شیعه، چون اون حضرت متعلق به شیعه و سنی نیست، منو برتر از این چیز هست، ولی بیان این اوصاف رو بذارن جلوشون. اینا همون میزانیست که عرض کردم، منطق و مصواب، حرف که میزنن حرف راستم نیست، بالاتر از راسته، ثوابه. چون ثواب اون راستیست که آدم خوبه بگه، یه راستی هست که نباید گفت، هر راستی رو که نمیشه گفت. اگرش غیبت شما بکنید ولو راست باشه، اون کار باطلی، کار درستی نیست. منطق و مصواب، ملبس و همول اقتصاد، میان رو هن، آدم هایی هستن که بلخرج نیستن، حتی در فقرشون هم قصدن فی قنا، اگه ثروتمندم باشه مقتصده، اگر فقیرم باشه مقتصده، یعنی این اقتصاد و میان روی رو در همه احوال حفظ میکنن. منطقه اون سباب، مشی هم و تواضع، آدم های متواضعی هستن، آدم های مغرور نیستن، را که میرن با تواضع راه میرن روی زمین. یمشون علی الارض هونن، اینا البته در قرآن هم همینا اومده، منتها حضرت اینا رو برگزیده کرده در اونجا برای خاطر او، وگرنه فکر نکنین که اینا مثلا همون مطالبی است که در قرآن به زبان دیگری آمده. بعد گفتن که خب شبا چطوریان اینا، شبها میشینن کتاب میخونن. حالا کتابی که قرآن، قرآن یعنی کتاب خوندنی. شما هر کتاب خوندنی دیگه هم بخونید قرآنه. مردم خیال میکنن که فقط قرآن رو با زبان عربیه. اگه یک کسی یه قرآنی به زبان فارسی، به زبان انگلیسی یه همه حرفا رو بزنه، میگه نه ما قرآن باید بخونیم بر ما. حتما این همه حرفه، همه حرفه. حالا تو گوش کن از اینجا، از شکسپیر من برات میخونم، فرقی نمیکنه که. حضرت مولا فرمودن انظر الی ماقال، نگاه کن چی داره میگه، نگاه نکن کی داره میگه. اصلا خواستن اینو حذف بکنن که ما بخوایم به تکیه، با تکیه به یه آدمی و شخصیت اون آدم بگیم با این حرف درسته. نه، ما این حرفو داریم گوش میکنیم. و مولانا میگه چه بسیار آدم ها هستن که قرآن رو نمیفهمن. گفتن چطور نمیفهمن؟ گفت فلانی قرآن نمیفهمه. گفت چطور نمیفهمه؟ برای اینکه مفسر قرآن هم هست. گفت برای اینکه اگر چرا وقتی قرآن رو به یه زبان دیگه باش میگن قبول نمیکنه. میگفتش که به خود من یکی کسی میگه آقا شما چرا از شکسپیر و گوته و نمیدونم اینا صحبت میکنین؟ آقا جان ما رو دعوت کنین، تو نیشابور بودیم، اینا رو دعوت کنین و همه ائمه و فلان اینا شما رو چیز بکنین، بفرستین ما رو در خونه اونا. من اصلا اون اول بهش نگفتم، بعدن بهش گفتم. اول گفتم که شما یه حرفی از یکی از ائمه، از امام حسن عسکری بر من بزنین، من هفته دیگه نقل کنم بر مردم. هرچی فکر یادش نمیاد از امام حسن عسکری. ما عادت نداریم مثلا چیزی امام ها رو که ما نمیشنیم، فقط میبینیم امام حسن عسکری امام 11 هم بوده. ما همینطوری مثلا 12 امام که داریم، چجوری 12 امام داریم ما؟ 12 امام که پیش رومون باشه که نیست که مثلا ببینیم چی کار کردن. امام حسن عسکری حرفای زده، یه کاری کرده، یک کمالاتی داشته، اوصافی داشته. امام موسی مثلا میگن آقا یه چیزی از امام موسی کاظم، فقط میدونیم که مثلا زندانم بوده مثلا. چیزی که اطلاع داره اینه که اینه. بنابراین بعدن بهش گفتم، اولا که باید گفتم بس شما چیزی نمیدونین راجع به این بزرگواران و بهتر خودتونم برین مطالعه بکنید. ثانیا من خیلی از اون بزرگواران چیزها میدونم، منتها اینو به یه زبان دیگه دارم میگم. ولی لزومی نداره حتما نقل از این بزرگوار کنم، از یه کسی دیگه نقل میکنم. ولی این حرفا رو زدم. تو اگر یک خانومی در لندن به من میگفت آقای دکتر شما چه بهتر نیست که از نهج البلاغه صحبت کنین یه خورده بر ما، گفتم خانم من غیر از نهج البلاغه چی چیزی صحبت کردم؟ شما چه مطلبی در نهج البلاغه میخوای دنبال بکنی که من نگفتم؟ بالاخره گفتم، حالا از زبان یکی گفتم اینو، فرقی نمیکنه که از زبان کی گفته باشم. حضرت مولا میخواد ما رو خلاص بکنه. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند. بنابراین این حرفا رو از زبان هر کس که نقل بکنن خیلی هم خوبه. از جمله این که شبا چیکار میکنن؟ قرآن میخونن. هر کتاب دیگه شما، هر کتاب آسمانی، هر کتاب بزرگی رو بخونی، شما در واقع به یک کیفیت دیگری دارین قرآن میخونین. منتها ممکن عربی ندونین، حالا شما میتونین یه زبان دیگه میدونین، اون به اون زبان میخونین. البته تالین اجزاء القرآن و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین اجزاء القرآن یرتلونها ترتیل نهو ترتیلا. یعنی خیلی با تأمل آهسته چیز نمی کنن، که کورس نمیذارن که این اون چیزو تموم بکنن. من گاهی بودم در بعضی مجالس که مثلا میخوان این سوره رو تموم بکنن، میگن آقا باید به دو جز برسیم، برسیم به جز سو. چه عجله داریم؟ خدا آهسته تر، آدم باید فکر بکنه چی داره میخونه، بعدن عجله نداریم که ما یه دونه آیه میخونیم، مثلا دو تا آیه رو میخونیم. اینا برای اینکه تو ذهن تای ذهنشون رفته که وجبیه. معلومه ما قدیم میگفتن فرا معلم چطور میگفتن وجبیه، یعنی اگه سه تا صفحه بنویسی بیشتر نمره میده، چون نمیخونه که. معلومه هم نگاه میکنه این همه نوشته، بالاخره حالا اونجا هم فرشته نگاه میکنه آقا 30 جزء قرآن خونده، این بالاخره یه امتیازی بهش میده. نمیدن امتیازی به خودی ما نمیدن. اینجا گفتش یه کسی در چیز داشت میرفت در صحرای محشر، چه غوغایی بود و چه آشوبی، بعد دیدش که یه فرشته هم در بال سرش میاد، همونطور که داشت میرفت و هزار مشکلات هم داشت. اینا گفتش که تو کی هستی اینجا بال سر من داری؟ میگفت من یه آیه هستم، تو خوندی یه وقتی اینا، من اون آیه هستم. چون آیات به صورت فرشته ها ظاهر میشن، به صورت پرندگان ظاهر میشن. گفت چه پس بیا چه نمیه من کمک بکنم؟ گفت برای اینکه تو من خوندی، هیچ عملی نکردی، فکر نکردی، من خوندی، من هفتم بال سر دیده میشی، فقط میتونی من ببینی، ولی من هیچ کمکی نمیتونم به تو بکنم. نه یه بردی پایین، آیه رو باید بیاری پایین پیادش کنی، آیه رو باید چیز بکنی، عمل بکنی بهش. بنابراین شب میشینن قرآن میخونن. روز آدم خوب نیست که تا چیزهای مذهبی رو باید شب و تنهایی. گناه کردن پنهان در عبادت فاش. اگر خدای پرستی هواپرست مباش، سعدی میگه. شب بشینید بر خودتون مطالعه بکنید، تجدید تفکر بکنید. اگر به آیاتی برمیخوره آدم ببینه سرنوشت من کجاست، آیا بشارتی برای من هست، آیا تخفیفی برای من هست. و اما نهار، من قطع میکنم چون خیلی سخن به درازا میشه. و اما نهار فهلما اون ابرار اون اتقیا، اینها در روز که میشه اولا حلیم و بردبارن، چون شب آدم با کسی برخورد میکنه که حلیم باشه، روزه که آدم باید حلیم باشه تو بازار این ور اون ور با اداره و غیر ذلک. نیکوکارن، ابرارن، روز که میشه نیکوکارن، بردبار و شکیبا هستن، عالمن و دانا هستن، شب مطالعه کردن. وقت تنهایی شدن باید خرج چیز بکنه، جمع بکنه. وقتی شما تو جمع هستین باید برین توی جمعی که بتونین برای تنهاییتون مایه بگیرین. وقتی تنها هستین یه کاری بکنین برای جمع مایه بگیرین. یعنی شب آدم بایستی که مطالعه بکنه، خود چه بسازه برای اینکه فردا من حسن آقا رو میبینم یه حرف تازی برش بزنم، یه مطلبی بخونم. دائما خودتون رو موظف بدونین که چیزای خوب بگین، حرفای خوب بزنین بر مردم. بنابراین روز اینجوری هستن. و تراهم، تو میبینی، به حمام میگم، میگه تراهم، میبینی که اینها اوصافشون قوتون فی دین، در دینشون خیلی قوی، ایمانشون بسیار محکم، هرسن فی علم، حریص در دانایی هستن، هرس میزنی که فهم و حریص در اسرار مردم و کشف چیز نیست. اینو من مکرر گفتم که این اگر که گفتن اگر میخواین فضول باشی باشین خوبه، اشکال نداره فضولی بکنه، اما تو فضولای خوب بکنه. یه مقاله ای داره پلوتارک به نام فضول باشی که بیزی بادی و گفته که اونجا چون همه آدما به هر حال فضول هستن و این شوق در انسان ها هست که این پرده رو بزنن عقب، اون پرده رو بزنن عقب، من بهتون راهنمایی میکنم. اون گفته در حدود 2000 سال پیش که من بهتون راهنمایی میکنم که فضولیای حسابی بکنی، بی خودی تو کار زید و عمرو و زری خانم بری خانم فضولی نکنی، بیاین کار جدی سر از اسرار عالم در بیارین و ببینید این همه که تکنولوژی پیشرفت کرده برای اینکه بشر هی فضولی کرده در کار طبیعت، در برگ، این چرا اینجوری میشه، اون چرا اونجوری میشه، این چرا به بابا شباهت داره، از همینجا شروع میشه که بفهمن سلول چیه، دی ان آ چیه، به چه مناسبت این شبیه باباش تر میاد، چرا اون یکی سیاه شد، یکی اینکه با اون که پدرش سیاهه این چرا سفید شد، پس ژن چیه، اینا یواش یواش آدم میفهمه. به هر حال من ختم میکنم به این که چند جمله دیگه از اون بزرگوار بگم که اینا صفاتشون این است که تجملن فی فاقه، میبینی که اگر حتی فقیرم باشن زیبایی رو فراموش نمیکنن. مراقب زیبایی باشین. هیچ کس معذور نیست بگه ما خونمون کوچیکه، آپارتمانمون فلانه که فیخته و پاشیده و اینا باشه، میتونه آراسته باشه به اندازه خودش. تجمل رو آدم باید داشته باشه، یه چیزی بزنه به دیوار به اندازه توانی که داره، یک زیبایی رو فراموش نکنید. تجملن فی فاقه و نشاطن فی هدا، یعنی اینها خوش و خرمن در هدایت شدن، چقدر لذت بخشه که آدم داره راه درست میره. نشاطی باید داشته باشه، دارن از شادی پر در میارن که من دارم الحمدلله مسیر درستی رو حرکت میکنم. ولی ضمناً خودبینی هم نداره. اگر یک کسی در همین خطبه هست که اگر کسی ازشون تعریف بکنه سه تا واکنش نشون میدن. یکی این که میگن اولا من بهتر از تو میدونم که چی کار هستم، ثانیاً پروردگار من بهتر از من باز میدونه که من چی کار هستم، بعد میگه که خدایا اون عیوبی که این نمیدونه که از من داره تعریف میکنه اونها رو بر من، اون گناهانو ببخش، ثانیاً من رو بهتر از اونی قرار بده که این خیال میکنه، حتی چیزم کرده من رو شرمنده نکن در پیش ستایش های او، بلکه فضیلت بده و بهتر از اونی قرار بده که اون داره تصور میکنه. بنابراین پر است این کتاب از میزان کارها که انسان مثلا میبینید که خشمش غائبه، اصلا خشمش نیست. آقا خشمتون کجاست جناب علی؟ تشبیه ندارم، خشم غائبه. فحشه غائب، فحشش هم نیست، بدیهاش دیده نمیشه اصلا. اگه یک کاری هم بکنه ممکنه پنهانی باشه، ولی به هر حال مردم چیز بدی از او نمیبینن. انشالله که ما این توفیق رو پیدا بکنیم که این امام بزرگوار رو، امام همام رو بذاریم جلومون و این اوصاف رو که باید ما اینجوری باشیم تا جزء متقین قرار بگیریم، اینا بذاریم جلومون. من فکر میکنم اگر پوستر درست بکنیم، من خودم خیال دارم این مقداری اینا رو پوستر بیارم که هر جمله ای هر یا هر چند جمله ای رو بدون پوستر بیاد که آدمو بذارن تو خونهشون و بگن که این یه دونه دستور، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، و ما آهسته آهسته تهذیب نفس بکنیم و آراسته بشیم به اوصافی که شرمنده نباشیم در پیش روی اون علی که بالای سرمون قرار دادیم و در پیش روی اون امام بزرگواری که اسمش رو سر لوحه کارهای خودمون قرار دادیم، ولی متاسفانه از عدالت دور بشیم، از انصاف دور بشیم. حضرت مولا رفته بودن با یک یهودی یه محاکمه‌ای داشتن که حق با اینه یا با اون. اون قاضی گفتش که شمعون برو این ور، بوتراب تو هم برو این ور. حضرت اعتراض کرد، گفتن اگه اونو به اسم کوچیکش صدا کردی که حرمت زیادی نداره، چون در خارج معمولا اسم شخص رو صدا نمی کنن، اسم مثلا به اسم بچه هاش میگن ابو تراب یا لقبش میذارن اینا. گفت اگر منو با اون عنوان صدا میکنه، از همینجا ظلم شروع میشه، از همینجا ظلم شروع میشه که تفاوت میذاری بین من و اونم بگو که مثلا پدر فلانی. من یه وقتی شاهد بودم در زمانهای پیش که یک افسری داشت ماشین ها رو یکی که هدایت میکرد، میگفتش که آقای بنز بفرمایین، بعد میگفتش که پیکان رد شو. خوبه این که از همینجا ظلم شروع میشه، یعنی باید عدالت باشه. اون اینجا بایستی که عدالت بکنی. یک سر مو اگر شما در زندگی حضرت مولا نگاه بکنید، ببینید که از دایره انصاف خارج نشده. پاش از اون دایره لا یدخل فی الباطل، آدم متقی اینها وارد باطل نمیشن، ولا یخرج عن الحق، از حق خارج نمیشن، پاشو از دایره حق نمیذاره بیرون. ولا تنسا ینسی ما ذکر بهی، و اون چیزی که بهش تذکر دادن اونو دیگه فراموش نمیکنه. ولا تنابز بالالقاب، القاب بد بر مردم، فلانی میگه همون کوره، نمیدونم فلان لقب رو آدم‌ها، لقب زشت روی آدم‌ها نمیذاره، تناوز بل القاب نداره. و همه هر چی که نگاه می‌کنه می‌بینین شیرین، یعنی شما یه همچی آدمی رو هر جای دنیا که ببرین توی عالی‌ترین مجالس به اصطلاح نزاکت و ادب هم که بره، این آدم هیچ کار بدی نخواهد کرد، یک انسان نمونه خواهد بود. ان شاءالله که ما اینطوری باشیم و مایوس نباشیم از اینکه اگرچه که دور شدیم، ولی انشاءالله میتونیم، به خصوص جوانها که قلبشون پاکه و اون آینه اون ولی در دلشون هست، اونها بیشتر میتونن کمک بکنن که کل جامعه به طرف کمال حرکت بکنه.